رسانه با خبر.
سلام و درودهای گرم به شما در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز شنبه 28 تیر ماه 1393 خورشیدی برابر با 19 ژوئیه 2014 میلادی، هوای اغلب شهرهای ایران آفتابی به استثنای اندکی ابر در شمال و در اصفهان، علی گودرز و بروجرد. حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور و مرکزی بین 29 درجه در اردبیل تا 37 درجه در تهران، یزد و اصفهان، 31 درجه در مشهد و 34 درجه در تبریز، 38 درجه در مهاباد و سنندج. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 31 درجه در کرمان تا 40 درجه در ایرانشهر، 36 درجه در شیراز و زاهدان، 37 درجه در بم و 42 درجه در بندر عباس. گرمترین شهرهای کشور اهواز و آبادان با حداکثر 46 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داره، شاهین بشیری و امیر در بخش فنی، شاهین بشیری در هیئت تحریریه و سایر همکارانم در گوشه و کنار جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم. برای آگاهی از تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. صبح شنبه خوبی رو براشون آرزو میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1-4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در بیانیه مشترک ظریف و اشتون آمده است که ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس، همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید غنی‌سازی و میزان و ظرفیت آن مهمترین اختلاف نظر بین ایران و 5 به علاوه 1 است و راکتور عراق، تأسیسات فوردو دیگر موارد اختلافی را تشکیل می‌دهند. در مذاکرات اخیر در وین، ایران و گروه 5 به علاوه 1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشات هسته‌ای دست یابند و دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، به گفته این مذاکره کننده ارشد ایرانی، ایران و 5 و یک پیشرفت خوبی در تنظیم متن توافقنامه داشتند، اما در محتوا اختلاف باقی است و 35 درصد مسائل باقی مانده شامل مسائل کلیدی است. عراقچی در جمع خبرنگاران ایرانی گفت 4 قسط هر کدام به مبلغ 500 میلیون دلار و 2 قسط هر یک به مبلغ 400 میلیون دلار از 10 مرداد ماه به فاصله هر 3 هفته به ایران پرداخت خواهد شد. در این حال ایران در 4 ماه آینده 25 کیلوگرم از اورانیومی که به اکسید تبدیل کرده را به سوخت راکتور تهران تبدیل خواهد کرد. در پی تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از روند پیشرفت مذاکرات در وین استقبال کرد. آقای کری در بیانیه‌ای خود آورده است همان گونه که رئیس جمهور اوباما و دولت آمریکا مشخص ساخته، ما متحد هستیم تا ببینیم آیا می‌توانیم به راه حلی برای یکی از مبرم‌ترین مسائل بین‌المللی، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای، دست پیدا کنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه اعلام کرده است که ایران نیمی از اورانیوم غنی شده خود را تا کنون به سوخت هسته‌ای تبدیل کرده و همچنین متعهد شده است که نیمه باقی مانده از اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را نیز به سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند. جزئیات بیشتری از این مذاکرات را در ادامه برنامه امروز خواهید شنید. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه با هدف حل و فصل درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه می‌شود. جفری فلتمن، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی، با اعلام این خبر افزود برقراری آتش‌بس در منطقه درگیری میان اسرائیل و نوار غزه برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به منطقه ضروری است. به گفته پزشکان مستقر در غزه، در پی حمله زمینی سربازان اسرائیلی برای از بین بردن توانایی موشکی حماس، تنها در روز جمعه 48 فلسطینی کشته شدند. شمار کشته شدگان فلسطینی از ابتدای حملات اسرائیل به غزه تا کنون به 289 تن رسیده است. و آخرین خبر این که وزیر دفاع اوکراین خبر داد بخشی از شهر لوهانسک تحت کنترل نیروهای ارتش این کشور قرار گرفته است. والری هلتی همچنین از محاصره فرودگاه لوهانسک توسط ارتش اوکراین خبر داده. در همین حال دنیس پوشیلین از رهبران جدایی طلبان طرفدار روسیه روز جمعه از مقام خودخوانده‌اش یعنی رهبر شورای عالی جمهوری خلق دونتسک استعفا داد. معاون پوشیلین اعلام کرد که وی با ارسال نامه‌ای استعفای خود را اعلام کرده و در حال حاضر در مسکو سر میبرد. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در آخرین ساعات دیروز جمعه به وقت اروپا، ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برای تمدید مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند. جزئیات و شرایط این توافق را از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، خواهیم شنید. در همین زمینه با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، هم گفتگو خواهیم کرد. در بحث اقتصادی روز هم فریدون خاوند به پیامدهای اقتصادی چنین توافقی خواهد پرداخت. در گزارشی نگاهی خواهیم داشت به خشونت‌ها در غزه. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. که در بخش‌های پیشین خبری هم شنیدید، در آخرین ساعات روز جمعه 28 تیر ماه به وقت محلی، ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 برای تمدید مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند. با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، در این زمینه گفتگو می‌کنیم. هانا سلام، صبحت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه بخواهد.
آنها در درجه اول خسته نباشی، برای اینکه تا صبح بیدار بودی. میخواستم بپرسم که جزئیاتی که از در شرایط تمدید مذاکرات نظرتو جلب کرده چیا هستن؟
بله، این مذاکرات به هر حال اون چوری که حتما شنوندگان ما شنیدن، تا اینجای کار ساعتهای پایانی شب جمعه بالاخره به نتیجه رسید. طرفین بر سر تمدید مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع و نهایی به نتیجه رسیدند و توافق کردند. ابتدا کنفرانس خبری که نمیشه گفت بیانیه خواندنی توسط محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برگزار شد و پس از اون بود که عباس عراقچی از یک سو و یک مقام ارشد آمریکایی از سوی دیگر سعی در روشن کردن و شفاف کردن این بیانیه کردن، به دلیل اینکه در بیانیه به هیچ یک از جزئیات 4 ماه پیش روی مذاکرات هسته ای اشاره‌ای نشده. در این توضیحاتی که مقام‌های ایرانی و آمریکایی دادن، مسائلی مطرح شده، از جمله اینکه همونطور که یک بیانیه هم وزیر خارجه آمریکا منتشر کرده بود درباره همین مذاکرات، علی‌رغم اینکه به پیشرفت اشاره کردن، همگی گفتند اختلافات اساسی همچنان پابرجاست، اما به دلیل اینکه این اختلافات پابرجاست، طرفین میخواهند که همچنان مذاکره کنند. توافق اولیه ژنو اجازه میده به طرفین تا 24 نوامبر 3 آذر ماه 93 همچنان به مذاکره ادامه بدن. شرایطی که در این مدت مذاکره خواهند کرد و این شرایط هم اجرا خواهد شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به عنوان ناظر اجرای این اقدامات خواهد بود، شرایطی، یکی از شرایطی که تازه هست این هستش که ایران محموله 20% غنی شده اورانیوم خودش رو که تبدیل به اکسید کرده بود قرار هست اون رو هم تبدیل بکنه به عنوان سوخت نیروگاه، به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران از اون استفاده بکنه. این یکی از موارد تازه‌ای هستش که به این توافق اضافه شده. در این حال بحث تحریم ها و انبار مسدود شده ایران هم بر سرش صحبت شده، قرار شده که 2.8 میلیارد دلار به ایران در طول 4 ماه بازگردانده بشه از پولهای بلوکیج مسدود شده ایران. اما در قبال این اقدامات بر محدودیت‌های هسته‌ای هستش که ایران میتونه این پول‌ها رو دریافت بکنه. هنوز مشخص نیستش که البته آیا رقم کامل 6 ماه گذشته اون 4.2 میلیارد دلار رو ایران تا چه حدی تونسته بهش دسترسی پیدا بکنه که حال این 4 ماه چگونه خواهد بود. اما اونچه که در 4 ماه اتفاق میفته مذاکره و گفتگوست برای دستیابی به توافق جامع و نهایی.
هانا، به عنوان گزارشگر اعزامی رادیو فردا، نزدیک به 2 هفته است که این مذاکرات رو در وین از نزدیک پیگیری میکنی. اگر بخوایم به چند نکته برجسته این مذاکرات اشاره بکنیم چیا هستن؟
مذاکرات یکی از موارد مهمش این بود که صحبت‌های مستقیم ایران و آمریکا بسیار پررنگ‌تر شد. در مقطع وزرای خارجه 3 کشور اروپایی و همچنین آمریکا به وین آمدند و جان کری وزیر خارجه آمریکا 1 روز بیشتر هم در وین موند تا با همتای خودش محمد جواد ظریف گفتگوها رو پیش ببره و پس از اون هم حتی تا ساعات پایانی پیش از دستیابی به توافق برای اینکه بخوام مذاکرات رو تمدید بکنن، این 2 هیئت ایرانی و آمریکایی بودند که مذاکرات رو ادامه میدادند و این یکی از نکات مهم بود. موضوع دیگر که چالش برانگیز هم بود در طول این 2 هفته صحبت‌های رهبر ایران بود که درباره نیاز قطعی ایران برای تولید سوخت نیروگاه‌ها در آینده صحبت کرده بود و این صحبت‌ها هم یکی از نقاط اصلی این مذاکرات بوده.
بسیار خوب هانا، خیلی ممنونم از توضیحاتت. یادآوری میکنم که از وین برای ما درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 علاوه 1 صحبت میکردی.
روز خوبی داشته باشی.
همانطور که پیشتر گفته شد، در آخرین ساعات روز جمعه 28 تیر ماه ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در وین بر سر تمدید مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند و اینک برای اینکه درباره پیامدهای این توافق بیشتر بدونیم با رسول نفیسی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو میکنیم. آقای نفیسی سلام بر شما، صحبتون بخیر.
صحبتون بخیر، سلام به جناب علی و شنوندگان عزیز و شاید بینندگان.
آقای نفیسی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره اهمیت این توافق بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 گفته که از این نظر این توافق مهمه که ما پس از 3 دهه، ما و ایران، گفته یعنی آمریکا و ایران، پس از 3 دهه تونستن با هم صحبت کنند. این توافق اگر از منظر روابط ایران و آمریکا بهش نگاه بکنیم، تصویر مثبتی از روابط دو کشور به دست میده؟
ببینید، آقای جان کری قبلا هم در یک مصاحبه‌ای، فکر میکنم که 3 روز پیش بود، یک اصطلاحی به کار برد در مورد طرف ایرانی که در این 36 سال شنیده نشده بود و گفت که ایران از روی good faith مذاکره میکنه. این good faith در زبان انگلیسی و به اصطلاحات آمریکایی معنی بسیار مهم و اساسی داره.
حسن نیت میشه گفت بهش، نه؟
از حسن نیت هم بیشتره، یعنی بدون تقلب، با حسن نیت، با قصد انجام دادن کار درست. از طرف دیگه اون بحثی که کرد که جناب علی اشاره فرمودید در مورد این که خب ما همین که توانستیم این مذاکرات رو انجام بدیم که در این چندین دهه امکان پذیر نبوده موفقیت بوده، به نظر من این اظهار نظر منفیست، به لحاظ این که این کف مذاکراته، این کف دستاوردهای این 6 ماهه. من فکر میکنم که اون چیزی که آقای کری میگه بردی که داره و باری که داره منفیست، یعنی این که دستاوردی نبوده و مهمترین دستاوردش همین کف مذاکرات بوده.
ولی بله. آقای نفیسی، یکی از دستاوردهای این مذاکرات این هست که ایران در ازای چشم پوشی از ذخیره اورانیوم 20% و تبدیل اون به سوخت برای نیروگاه تحقیقاتی تهران تونسته 2.8 میلیارد دلار از سرمایه های مسدود شدهش رو آزاد کنه. در این صورت این دستاورد خوبی محسوب میشه یا نه؟
100% میشه. من عرضم این است که اون دستاوردی که میخواستن طرفین انجام نشده، به دست نیامده. بنابراین سوال بسیار مهمتر اینه که اگر نیامده و با توجه به یک شرطی که در این قرارداد موقت هست، به اون شرط اینه در صورتی قرارداد تداوم پیدا خواهد کرد که طرفین نشون بدن که قصد جدی از در مورد مذاکره دارن، وگرنه 20 ژوئیه متوقف میشه. به نظرم میرسه که این شرط به نحوی احراز شده، یا اینه که توجه بفرمایید الان تمام زندگی سیاسی آمریکا متوقف و متوجه است به هفته اول نوامبر که انتخابات میان دوره مجلسه. تمام این فعالیت‌ها که جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها می‌کنند منوط به این و متوجه این هفته اول نوامبر. بنابراین سوال دیگه این خواهد بود که آیا بعد از این 4 ماه وضعیت چه خواهد بود؟ ببینید اتفاقا اگر شما نگاه بکنید به تاریخ این 4 ماه، این زمانی توقف و تمام میشه که انتخاباتی میان دوره‌ای هم تمام شده.
البته آقای نفیسی، همچنان که خودتونم میدونید، بخشی از جمهوری خواها هم که در انتخابات میان دوره‌ای احتمالا نقش خواهند داشت، اونها با این مذاکرات موافقن. به طور یک کلمه میخواستم بپرسم که خود شما به هر حال خوشبینید به این مذاکرات، چون به یک مقدار دچار مضیق وقت هستیم.
من چندین بار عرض کردم که فکر نمی‌کنم در این محدوده زمانی که پیش بینی شده مذاکرات به جایی برسه، و حدسم این است که 4 ماه دیگر هم بازم تداوم پیدا خواهد کرد و طرفین امتیازات محدود مثل امتیازاتی که الان جناب عالی اشاره کردید به هم خواهند داد.
خیلی ممنونم از شما آقای نفیسی.
خیلی متشکرم.
اقتصاد ایران و فراز و نشیب‌های مذاکرات هسته‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، ماراتون گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 به توافق جامع و نهایی نرسید و در این شرایط موافقتنامه ژنو تا ماه نوامبر تمدید شد. می‌خواستم بپرسم عدم حصول توافق نهایی چه تأثیری داره بر فضای عمومی اقتصاد ایران؟
دست نیافتن به یک توافق جامع و نهایی برای پرونده هسته‌ای طبعا خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیست، با توجه به تغییرات امیدبخشی که چنین رویدادی میتوانست در روابط بین‌المللی کشور به وجود بیاره، به خصوص در زمینه مبادلات بانکی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی. با این حال میدونیم که دیپلماسی، اونم بر سر پرونده‌ای این همه حساس، میلیمتری پیش میره، و اگر بخوایم خوشبین باشیم و نیمه پر لیوان رو نگاه بکنیم، همین که شکستی در کار نبوده و دو طرف با خوشبینی تمدید مهلت رو پذیرفتند میتونه امیدوار کننده باشه، و توافقنامه ماه نوامبر ژنو هم که عنوان رسمی اون هست طرح اقدام مشترک، تمدید 6 ماهه اون رو پیش بینی کرده بود به شرط رضایت طرفین. تا اینجا به نظر نمیرسه ناکامی در دستیابی به توافق نهایی تکونهای شدیدی در فضای اقتصادی ایران به وجود آورده باشه. بازار ارز که معمولا نقش میزان الحراره رو بازی میکنه کم و بیش آروم هست، و اینطور پیداست که فعالان اقتصادی آمادگی لازم رو داشتند برای چنین نتیجه‌ای و اون رو در حساب‌های خودشون در نظر گرفته بودند.
آقای خاوند، اصولاً اجرای موافقتنامه ژنو در مجموع چه پیامدهایی داشته یا خواهد داشت بر اقتصاد ایران؟
من تأثیر این موافقتنامه رو بر تحولات اقتصادی ایران طی 6 ماه گذشته قابل ملاحظه ارزیابی میکنم. همین که این موافقتنامه جلوی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و به خصوص صادرات نفتی ایران رو گرفت، همین که امکان بازگشت بخشی از دلارهای نفتی به کشور فراهم اومد یا انعطاف‌هایی در اینجا و اونجا به وجود آورد، از جمله صدور فراورده‌های پتروشیمی و یا تعلیق تحریم‌های آمریکا در مورد صنعت خودروسازی، همه اینها زمینه‌های بسیار مساعدی رو در اختیار دولت روحانی قرار داد تا در این سال دوران زمامداریش تب تورم رو تا اندازه‌ای مهار بکنه، جلوی سقوط وحشتناک نرخ رشد اقتصادی کشور رو بگیره. آیا اگر قحطی ارز به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد و نرخ دلار می‌رسید به بالای 4 یا 5 هزار تومان، آیا می‌شد جلوی اوجگیری تورم رو گرفت؟ و یا اگر سختگیری های تحریم به روند گذشته علیه خودروسازی کم نمی شد، آیا امکان داشت رشد تولید در این بخش به سطح کنونی برسه؟ بنابراین موافقتنامه ژنو در مجموع برای اقتصاد ایران بسیار بسیار مناسب و مساعد بود.
بدین ترتیب میشه گفت که در این شرایط تمدید موافقتنامه ژنو فرصت تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران به وجود میاره؟
من فکر میکنم که این فرصتی است برای اجرای برنامه تازه دولت روحانی در راستای خروج از رکود، ولی چون وضعیت موقتی ادامه پیدا میکنه، هنوز توافق نهایی به دست نیومده، نباید انتظار داشت که نرخ رشد از حد 2 تا 3% بالاتر بره.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
تشکر میکنم از شما و هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
ارتش اسرائیل اظهار داشته که هدفش از حمله زمینی به نوار غزه ساقط کردن حماس نیست و تنها میخواهد ساختارهای ترور حماس را نابود کند. مهتاب وحیدی راد.
حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه که از نیمه شب پنجشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعدادی هم کشته و زخمی بر جای گذاشته. دست کم 23 کشته آخرین آماری است که منابع پزشکی فلسطینی در این باره منتشر کردند. با این حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که این حملات زمینی را با هدف از بین بردن موشک‌اندازها و تونل‌های زیرزمینی و عملیاتی حماس انجام می‌دهد. تونل‌هایی که به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حملات هوایی از بین نمی‌رود. همزمان حملات هوایی هلیکوپترها و توپخانه ارتش اسرائیل به نوار غزه هم ادامه دارد. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینیان در تل‌آویو، علت حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه را اینطور ارزیابی می‌کند.
دولت اسرائیل تا حالا 2 بار اعلام آتش بس کرد. تمام مدت آتش بس دولت اسرائیل به حماس حمله نکرد. ولی در هر 2 آتش بسی که بود بین اسرائیل و حماس، حماس با حملات خودش علیه اسرائیل ادامه داد. توی توصیه صلح شد از مصر که حماس قبول نکرد. بعد 2 تا آتش بس بود که دوباره حماس در اون مدت به اسرائیل شلیک کرد. پس به نظر میاد که دولت اسرائیل تصمیم گرفته که راه دیگه‌ای وجود نداره به جز اینکه وارد غزه بشه. حالا هدف چیه؟ هدف به نظر میاد تضعیف قدرت نظامی حماس. یعنی چی؟ یعنی که اولا از بین بردن موشک‌های حماس، دوما از بین بردن تونل‌های حماس که حماس از اون استفاده می‌کنه برای وارد کردن موشک‌های مختلف و مواد اولیه برای تولید موشک.
از سوی دیگر حماس هم در پاسخ به حمله زمینی اسرائیل به غزه، موشک‌هایی به سوی شهرهای اشدود و اشکلون در جنوب اسرائیل پرتاب کرده است. حماس به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که این حملات برای اسرائیل پیامدهای هولناکی خواهد داشت. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هم میگوید عملیات زمینی ارتش اسرائیل نتیجه جز پیچیده تر شدن اوضاع و خونریزی بیشتر نخواهد داشت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، میگوید این جنگ ممکن است به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.
در نظر بگیریم که این جنگ نابرابر و نامتقارن طبیعیه که بیش از پیش در فشار و صدماتش به مردمیه که تو اون منطقه بسیار کوچک قضیه زندگی میکنن و هیچ پناهگاهی هم ندارن. یعنی موقعی که اسرائیل میگه 100,000 نفر یه دفعه از یه جا باید برن بیرون، ما میخوان حمله بکنن، معلوم نیست که این 100,000 نفر باید کجا برن. به نظر میاد که این جنگ نمیتونه اونطوری که اسرائیلیا مدعی هستن تمیز و سالم بدون صدمه زدن به مردم عادی پیش بره، که همین الان میشن ازش 260-270 نفر که کشته شدن، 80% مردم عادی هستن و معلوم نیست واقعا اسرائیل در این مسائل دلایلی که عنوان میکنه به نتیجه برسه، ولی توی یک هدفش شاید به نتیجه رسیده باشه و اون اینکه اصولا این جنگ شاید هدف اصلی این بود که اون دولت وحدت ملی فلسطینی ها رو از هم بپاشونه، با توجه به اینکه اسرائیل اصولا روی خوشی به این دولت نشون نمیداد، الان بیش از پیش این دولت رفتن پاشیده با توجه به حمله اسرائیل و تنها شدن حماس. از این زاویه شاید موفق بود اسرائیل، ولی در حمله نظامی بیش از پیش داره میره که تبدیل بشه به یک فاجعه انسانی.
از زمان آغاز حمله زمینی اسرائیل به غزه، برخی از رهبران جهان هم واکنش‌هایی داشتند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه از اسرائیل خواست در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهوری روسیه و ایران، هم روز جمعه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر لزوم توقف اقدامات نظامی در غزه تاکید کردند. وزارت خارجه مصر، کشوری که اقدام به میانجیگری میان حماس و تل‌آویو کرده، هم عملیات زمینی را محکوم کرده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، هم اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده است. جنگ میان اسرائیل و نوار غزه از روز 17 تیر ماه آغاز شده، جنگی که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی تا کنون در جریان آن حدود 280 تن از فلسطینیان کشته شدند.
پس از گزارش مهتاب وحیدی‌راد، با حبیب روشنزاده وعده داریم برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی به برزیل در لیگ جهانی والیبال حریف آمریکا شد. تیم ملی ایران در فلورانس ایتالیا تیم ملی والیبال برزیل را 3-1 شکست داد و در صدر گروه ستیمی قرار گرفت. در این گروه ایران، برزیل و روسیه به ترتیب با 4، 3 و 2 امتیاز اول تا سوم شدند. روسیه حذف شد و ایران برای نخستین بار در تاریخ والیبال به مرحله نیمه پایانی لیگ جهانی راه یافت تا با آمریکا روبرو شد. به این ترتیب با این پیروزی امشب ساعت 20 به وقت ایران، تیم ملی والیبال ایران برای راهیابی به فینال مسابقات لیگ جهانی در برابر آمریکا ظاهر خواهد شد و سپس ایتالیا و برزیل دومین بازی نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد. سال آینده ایران به شرطی میتواند در لیگ جهانی والیبال در دسته اول حضور یابد که مسئله حضور بانوان در استادیوم های محل مسابقه حل شده باشد. در اجلاس مربوط به رقابت های لیگ جهانی والیبال که روز جمعه در فلورانس ایتالیا تشکیل شد، مقرر شد فدراسیون جهانی والیبال با توجه به درخواست هزاران زن ایرانی کتباً از دولت و فدراسیون والیبال ایران درخواست کند تا مسئله ممنوعیت ورود بانوان به سالن مسابقات را حل کنند. ایسنا در گزارشی در همین زمینه می نویسد شرط فدراسیون جهانی برای عدم حذف ایران از لیگ جهانی حل مشکل حضور بانوان است. ایران سال آینده در لیگ جهانی با آمریکا، لهستان و روسیه همگروه خواهد بود. در مسابقات بسکتبال جام آسیا، تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر فیلیپین با نتیجه 76-55 به فینال رقابت‌ها راه یافت. حریف ایران در بازی فینال تایوان است که دیروز چین، میزبان مسابقات را 84-73 شکست داد. مسابقه ایران تایوان ساعت 4 بعد از ظهر امروز به وقت ایران در ووهان چین آغاز می شود. روز جمعه در فدراسیون فوتبال بار دیگر جلسه مشترک علی کفاشیان، رئیس فدراسیون، با کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی برگزار و طبق معمول در پایان اعلام شد توافق کلی صورت گرفته و در جزئیات بحث ادامه خواهد داشت. در صورت توافق نهایی، کیروش از روز 10 مرداد ماه رسما کار خود را با تیم ملی فوتبال ایران از سر خواهد گرفت. و در آلمان 5 روز بعد از قهرمانی این کشور در جام جهانی 2014 برزیل، کاپیتان تیم ملی فوتبال با تیم ملی خداحافظی کرد. فیلیپ لام، کاپیتان آلمان که روز یکشنبه گذشته جام جهانی را در برزیل بالا